بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. از آیه های استفاده میکردیم که در ارتباط با وجود مبارک شخصیت یگانه جهان خلقت در شمار معصومین علیه السلام خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم آیات متعددی در قرآن کریم هست که به غیر از اونچه که از ظاهر آیه میفهمیم به تعبیر حدیثی، به تعبیر معمول یک تعویل باطنی داره. اون وقت این باطنشو ائمه علیهم السلام بیان کردن. خیلی از آیات هست که باطنشو فرمودن که در ارتباط با وجود مقدس امام زمان روحی و ارواح العالمین لاول پداست. یکی از اون آیه ها این آیه است: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیه آیه 53 هست در سوره مبارکه فصلت، آیه 53. ظاهر آیه توجه دادن به اینه که خداوند متعال برنامه خلقت را به گونه ترتیب داده است که آثار قدرت پروردگار همه جا نمایان. انسان به خودش بنگرد آثار قدرت خدا را کاملا مشاهده میکنه، به خارج از خودش نگاه کند آثار قدرت پروردگار میبینه. آیات حضرت حق یعنی نشانه های قدرت الهی هم در وجود خود انسان و هم خارج از وجود خود انسان، همه و همه اینها نشانه های اوست. آری و فی کل شیء له آیه تا تدل على انه واحد، همه موجودات نشون دهنده اوست و از آیات اوست. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، همه موجودات خدا را نشان میدن به این معنا که دلیلند برای وجود خدا. این آیه شریفه ظاهرش اینه. سنوریهم، من که خدا هستم حتما نشانشون میدم، ارائه میدم، خلقت رو به گونه ای قرار دادم که این معانی مشخص میشه. سین اینجا ظاهرن همون بیشتر برای تأکیده، نه اینکه بعد از این، بعد از این هم گفته بشه به معنی همون نزدیک است، اونم مشکلی نداره. ولی معناش این میشه که من خدا نشانهای خود را در آفاق، یعنی افقها و منطقهای مختلف، شرق و غرب و شمال و جنوب و در مناطق گوناگون و در افقهای گوناگون آیات خودم را نشان میدم. و فی انفسهم، و در خود مردم. پس همینطور که عرض کردم، یعنی انسان به خودش نگاه کنه، نه عجب، این چه خلقت شگفت‌انگیزیست. دیگه همه میدونیم که خلقتمون حدوداً چجوریست. این خاک است و که از این خاک چیزهای رویده است و درست شده است و گیاه ها و نباتات و امثال داره و خوردنی ها و مسائلی که از خاک به دست میاد و بعد کسی خورده اون خوردنی ها رو، ازدواج انجام گرفته و بر اساس ازدواج فرزندی تحقق پیدا کرده که منها خلقناکم، از خاک خلقتون کردیم، بعد از این خاک موجودی درست شده، اینجور عجیب میبینه. دیدن چی هست؟ بهت‌انگیز هستن. رؤیت یعنی چی؟ میشنوه، حرف میزنه، عضلات وجودش هر یک شاهد قدرت اوست. همین زمان رو آدم کمکی نیش بکنه با همین فکر عادی معمولی ما، اونی که کار علمی بکنن که کار دقیق در برنامه شناخت انسان داشته باشن که مسئله دیگریست، کار خیلی بالاست. نه، همین نگاه ساده، همین زبون به گونه زبان و دهان قرار به حرف میزنه، طعمهای مختلف رو میفهمه، ترشی رو میفهمه، تلخی رو میفهمه، شیرینی رو میفهمه، یک چیزه نامر و هر قسمتی که کمی انسان تفکر کند مبهوت میشه که این چه خلقتیست. اینه که خدا خودشو نشون داده در خود انسان و در کائنات. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، تا اونجایی که همه میفهمن او هست، ولو نمیفهمن ذاتش چیست، اما روشن میفهمن که هست. این داستان من خیلی نقد کردم، بعد نیست اشاره بکنم که با حالات خودش انسان توجه کنه که گاهی ائمه هم میکاره میکردن. ابن ابی الاوجا یا آدم خیلی لجوج منکر همه چیز بود، خدا و قیامت و همه چیز منکر بود، خیلی هم لجباز بود. در لجادتش جوری بود که گاهی در حد وقاحت حرف میزد. یه وقتی خدمت از صادق علیه السلام رسیده بود، خب معلوم بود که منکر همه چیزه. حضرت فرمودن که تو صانع یا مصنوع، ساخته شده ای یا سازنده؟ دید اگر بگه ساخته شده هم، هر چیزی که ساخته شده است یه سازنده میخواد دیگه، همون قدم اول صحبت محکوم شده. از لجاجتش با کمال وقاحت گفت من سازنده هم، نگم مصنوع. همونه چطور سازنده؟ از کدام وقاحتش خیلی شدت داشت، گفت از من مدفوعاتی از من خارج بشه، از اونا کرم درست بشه و حشرات درست بشه. او حشرات و کرمه رو من درست کردن، من سانه. حضرت من بودن که اون کرمه و حشراتی که تو میگی سانه هستی، عدد اونا چند تا هست، چجور زندگی میکنن و کیفیت زندگیشون چجوریه؟ گفتی آه چند تا و چجور زندگی میکنن و نر و مادرشون. حضرت هم بودن چجوریه؟ گفت که اینا رو دیگه نمیدونم. فرمودن اگر تو خالق باشی، خالق از مخلوقش خبر داره، میدونه که چیه. پس تو خالق نیستی، این سنت خلقت است که خدا وضع را بر این قرار داده. خیلی آدم لجوجه بود. با رفیقش نشسته بودن تماشا میکردن حجاج رو. گاهی هم میپرسیدن ازشون که شما که هیچی قبول ندارین مکه چرا آمدین؟ میگفتن لعادت البلد، مردم را افتادن برای مکه، ما هم گفتیم بریم تماشا کن، آمدیم بریم تماشا به الا معتقلی تماشا میکردن. بعد با یک دیگر یکی دوت که مثل هم بودن مسخره میکردن حاجی ها رو، حجاج مسخره میکردن. یکیشون یک روز به حجاج که نگاه میکردن شروع کردن مسخره کردن، حرفای بد و بیرایی گفتن، اینا نفهمن حیوانن. یکیشون که دوتایی با هم نشسته بودن مثل هم بودن، ابن عبل بوجا بود یکی دیگه، گفت که اون آقا رو استثناء کن. آقا حضرت صادق علیه السلام یه گوشه مسئول حرام یه جای نشسته بودن، گفت الا اون آقا. این خیلی جسور نفهم بود، جسارت کرد، گفت نه بی خود استثناء نکنه هیچ کس، همه شون پناه. گفت حالا من میرم باش صحبت میکنم، بعد میام خبر میدم بهت که ایشان هم مثل بقیه است. این رفیقش که از او یک کمی لجاجتش کمتر بود، گفت حالا که میخوای بری باش صحبت کنی، بس مواظب خودت باش که همون تو ابتدای صحبت زمینت میزنه، خوب مواظب باش که زمین نخوری. گفت چون تعریف کردی یه حرفا رو بزنی، حالا برم میام میگم چه شد. آمد حضرت صادق نشست کنگم خلوت شد و بعد حضرت خب شناختنش رو بهش فرمودن که اگر اون چنانی که تو معتقدی که خبری نیست و خدای قیامتی هیچ حساب کتابی نیست، بعد از مردن من و تو اگر حرف تو درست باشه هر دو علسته بگیم پوچ تاموش. تا هم اینجا بودی خوشی داشتی ناخوشی داشتی ما هم داشتی، تو عمری کردی ما هم عمری کردی، بعد دیگه هم پوچ. اما اگر حرف ما درست باشه که درسته، بعد از مردن تو خیلی بدبختی، چون منکر همه چیز بودی، بیچاره بیچاره گرفتار گرفتاری. گفت آقا اگر چنون چه خبری هست و خدایی هست، چرا پنهان است؟ مخفی است، یک چیز روشن بگو که همه میفهمیدن. که خب میدونین اگر یعنی همه میدیدن اون چی که دیده بشه خدا نیست که دیگه توی بحثاش وارد نمیشه. وقت حضرت فرمودن و کیفه تجب آنک و قد اراک قدرته فی نفسک. حدودان عبارت اینه نشوع اکه ولم تکن و کبر اکه بعد صغرک و قوت اکه بعد ضعفک و ضعف اکه بعد قوتک و رجاع اکه بعد یأسک و یأس اکه بعد رجاع. یک حدیث در اصول کافی هست. حضرت فرمودن که چجور مخفی خدا پنهانه به خودت دگاه کن خدا رو ببین. اون دو دیدن علمی نه دیدن با چشم سر. نگاه کن به خودت. نبودی تو درست شدی. گاهی سالمی گاهی مریضی. گاهی خوشحالی گاهی بدحالی. گاهی امیدواری گاهی ناامیدی. این حالات مختلف که در تو هست داد میزند به این که تو به خودت نیستی محتاج. اگر آدم به خودش باشه همیشه دلش میخواد جوان باشه، به خودش باشه همیشه میخواد سالم باشه، به خودش باشه همیشه میخواد راحت باشه. ولی خیر، این حالات مختلف و فی انفسکم، در خود انسان خداوند جریان هایی که قرار داده همه نشون دهنده اوست. این آیه ظاهرشه. در آفاق هم که بیرون از خودمون نگاه کنیم. اون وقت اینا رو که تتمه حدیث هم گفته باشم، بعد دیگه فاصله گرفت آمد پیش رفیقش. رفیقش گفت چه خبر شد؟ گفت همینقدر بهت بگم، اونچنان تذکراتی به من درباره خدا داد و منم که منکر بودم که گویی نزدیک بود ببینم خدا رو، اینقدر روشن فهمیدم، اما نخواستم قبول کنم باشدم آمدم لش کردم باشدم. حرف همون بود که تو گفتی که انهو روحانیون یتجسد. این گویی یک روحی بود که جسد به خودش گرفت و حق با تو. پس آیه شریفه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، دیگه خیلی تکرار کردم، و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا همگان با این آیاتی که در خلقت هست از وجود خود انسان ها و اون چه در خارج انسان هاست که همه نشانه او هستن روشن بشه براشون که خداست و خداست حق است و درست است و ثابت. بعد هم اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید که دیگه چون مربوط به بحثمون نیست بخوام وارد بشم کل وقت رو میگیره، ولی اجمالش عرض بکنم که آیا کفایت نمی کند خدا که بر هر چیزی آگاه هست؟ یعنی کسی تا توجه پیدا کرد به خدا و فهمید خدا را، شناخت مطلب را گرفت، متوجه می شود که ذات مقدس حضرت حق با تعبیر بنده بدون توضیح چون خالق همه چیز است پس آگاه بر همه چیز است، گواه بر همه چیز است. الا یعلم من خلق، اونی که خلق کرده او آگاه است، بر همه چیز آگاه و از همه چیز به خود اونها هم نزدیکتر است. اینه میگه اشاره کرده باشم رد بشم، از ما به خود ما نزدیکتر است. چرا؟ چون ما به او هستیم و او به خود، ولذا از خود ما هم در حقیقت به ما نزدیکتره، چون همه چیز ما به اوست، به اوست. در هر حال آیه ظاهرش این شد. خب صحبتمون چه بود؟ عرض میکردیم از آیاتی میخوندیم که در ارتباط با وجود مقدس آقا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه. که تأویل این آیه، باطن این آیه مربوط به بحثمونه. حالا این چطور؟ یکی دو تا حدیث در زمین عرض بکنم و اینم توجه داریم دیگه، من اشاره میکنم، زیاد تو این زمین هم صحبت کردیم که تأویل آیات شریفی که مراد خدا به عنوان تأویل اینه، جز از معصومین از کسی قبول نمیشه. اگر احتمالاتی افراد به نظرشون در آیات بیاد که با اصول مسائل دینی مخالف نباشه، به عنوان یک احتمالی که به ذهن زده در نظر گرفته بشه مسئله نیست، اما نه به عنوان تفسیر آیه، چون وقتی از ظاهر آیه استفاده نشه، از آیه بروز نداشته باشه مطلبی که دا تدبر در آیه مشخص نشود، نمیتوان گفت که مراد خدا اینه، مگر کسی که با خدا ارتباط خاص داره و اون ائمه علیهم السلام. ولذا این تأویل هایی که عرفای اصطلاحی به تعبیر یک بزرگی خدا رحمت کنه خوب میگفت که با آیه های قرآن به گونه برخورد کردن که ملاعبه کردن، ملاعبه یعنی بازی کردن با آیات قرآن، معانی گفتن که اصلا به دین مربوط نیست. حالا واردی بحث نشم. این تعبیرش چیه؟ یک، حدیثی است که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است. حضرت فرمودن که جناب تیارنامی از حضرت صادق نقل میکنه در ارتباط با همین آیه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حضرت فرمودن خسف و مسخ و قذف، قال قلت حتی یتبین لهم، قال دع ذاک قیام الحجه. جناب تیار از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشان در ارتباط با این آیه، ما نشانهای خودمون رو نشون بدیم در آفاق و در انفسشون، باطنش مربوط به آقا امام زمان علیه السلامه. به چه گونه؟ به این گونه که مقصود اینه هنگام ظهور حضرت خسف روی میدهد، یعنی زمین فرو میرود در بخش های که اون کسانی هم که منکر باشن اون وقت متوجه میشن، روشن نشده بودن به خاطر لجاجتشون، اون وقت باز دیگه چاره ای ندارن، قبول میکنن. قال خسفون، فرو رفتن زمین، و مسخون، خود اونها در اون عصر، در عصر ظهور اینها به صورت حیوانات در میان، مسخ میشن، و قذفون، پرت میشن، بلند میشن، افکنده میشن، یا از زمین یا از آسمان چیزهایی به طرف اونها پرت میشه، سنگهایی از دل زمین یا از آسمان به سوی اونها تیراسا میاد. در اون عصر به خاطر چنین برنامه هایی روشن میشه براشون که مسئله از چه قراره. خسفون و مسخون و قذفون. بعد به حضرت گفتم حتی یتبین لهم، تا تا وقتی که این کارا میشه تا آشکار بشه براشون، یعنی معنی حتی یتبین لهم یعنی همین کارا. حضرت میگه نه، اینا مقدماتشه، اینا رو رها کن، اون چه که مقصود است این است که حتی یتبین لهم الحق، منظور یتبین لهم الحق نه خود خصف و قذف و مسخ، اینا مقدمات است، تا اون که آشکار شود براشون. قال ده زا ذاک قیام المهدی. صلوات الله باز در همین مجموعه بسیار نفیس به نام تفسیر و اهل البیت، بسیار مجموعه نفیسی است. آقایانی که در این زمینه هستن و که ندارن هر طور شده تهیه کنن برای خودشون، خیلی خوبه که در ذیل آیات شریفه قرآن روایات مربوطه رو حتی المقدور آوردن. و تو اونجا که من مثلا برخورد داشتم، کم یادم میاد که مراجعه کرده باشم، روایاتی که مطرح هست در کتب مختلفه نیاورده باشم. باز عن ابی وسیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز و جل سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در این آیه شریفه که خوندم، حضرت صادق فرمودن یوریهم فی انفسهم المسخ. در زمان ظهور حضرت، مسخ در ارتباط با افراد قرار میگیره که مسخ میشن و حق براشون روشن بشه. و یوریهم فی الافاق، این فی انفسهم منظور اینه مسخ. فی الافاق که اول گفته شده در آیه، بعد و فی انفسهم، فی الافاق یعنی چنون پیچیده میشن و در تنگنای خاصی زمان ظهور قرار میگیرن که میبینن نه، مطلب دیگه درست و چاره نیست. یوریهم فی انفسهم المسخ و یوریهم فی الافاق انتقاض الافاق علیهم، یعنی سختگیری زمانه برشون، یعنی زمانه برشون دشوار میشه، سخت میشه، با گرفتاری های مختلف متوجه مسئله میشن. انتقاض الافاق علیهم فیرون قدرت الله عز و جل فی انفسهم، قدرت خدا را در ارتباط با خودشون میبینن. و فی الافاق قلت له حتی یتبین لهم انه الحق، این مقصود چیه؟ تا یتبین لهم انه الحق، یعنی با همین کارا حق روشن بشه. بعد حضرت میگن نه، اینجا دیگه مقصود نیست، به ظهور خود وجود مقدس آقا حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا در خود حدیث البته از القاب حضرت همون کلمه مخصوص آمده که خب معمولا گفته نمیشه از بابی که مناسب اینه که پاشم این حرف ها. ولی حتی یتبین لهم انه الحق، هرمود خروج وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام. هو الحق من عند الله عز وجل یراه الخلق لابد منه، مردم و حضرت رو میبینن و ناچارند که این جریان را خلق بیابند، یعنی جریانی است که بدایی درش نیست، جریانی است که حتما انجام میشه. از وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و به آقا حضرت امیر علیه السلام گفتن، پیغمبر اکرم به آقا حضرت امیر گفتن که یا ابل حسن، حضرت امیر گفتن حقیق علالله ان یدخل اهل الزلال الجنه، یعنی شایسته است بر خدا ان یدخل اهل الزلال الجنه، این که خدا داخل کنه اهل زلالت را، اینم گمراهان را، شایسته است بر خدا که گمراهان را وارد بهش کنه. یعنی چه؟ گمراهان که دیگه قاعدن جاشون جهنم بود باشه، صداوار جهنم هن. حالا خدا لطف کنه بهش ببره مسئله دومیه، ولی حقیق علالله که گمراهان را ببرد به بهشت. ان یدخل علی اهل الضلال الجنه و انما انا بهذا، مقصود از این اهل الضلال این گمراه کیا هستن؟ انما انا بهذا المؤمنون، المؤمنین یعنی همین یعنی مؤمنا. و چرا اهل الضلال؟ المؤمنون الذين قاموا في زمن الفتنه، اون مؤمنینی که در دوران فتنه، دورانی که حق بسیار در خفا قرار میگیرد، دورانی که اختلاف نظرها بسیار است، زد و خورد آرا فراوان است و گروه های مختلف اعتقادات مختلف سر و کله یک دیگر می زنن، اینا کسانی هستند که در دورانی که حق در خفاست اینها استقامت داشتن بر حق. پس چطور میشه اهل ضلالت چیه؟ برای معلوم میشه الذین قاموا فی زمن الفتنه علل اعتمام بل امام الخفی، اونهایی که در زمان فتنه، یعنی وقتی که آشوب افکاره، الان دیگه از همون زمان هست، از در و دیوار افکار مختلف میریزه، از مرزهای مختلف افکار مختلف، صحبتهای مختلف در جریان است، زد و خورد افکار بسیاره، اینا در اون زمان به امام غائب حضرت مهدی علیه السلام توجه دارن. بل امام خفی المکان، مکان حضرت معلوم نیست، کجای عالمان نمیدونیم، الخفی المکان، المستور عن الاعیان، مستور از چشم ها هستم، افراد نمیبینن از دست. من تو ذهنم هست تو اونجا که حتی المستور عن عوالمهم، یعنی از فرشته ها هم حضرت مستورم. این حدیث تو ذهنم هست که هست، معنی که میشد به نظر من وقتی که دیده بودم همین معنی میکرده که یعنی المستور عن عوالمهم، یعنی از عوالم فرشته ها هم حضرت مخفی، المستور عن الاعیان، فهم به امامتهی در چنون شرایط گیج کننده اینها روشن هم. یعنی اونقدر دلشون در این زمینه روشنه که هیچ تردید ندارن، فهم به امامتهی مقرون و به عروتهی متمسکون و به حضرتش تمسک دارن، توسل دارن، ولی خروجهی منتظرون، هم منتظر خروج حضرت هستن، موقنون غیر شاکین، یقین دارن، شکی براشون نیست، تردید ندارن، غیر شاکین، صابرون بر این مسیر حق استقامت دارن، مسلمون و اهل تسلیم هستند، استعجالی هم در ظهور ندارن. که یک روز عرض کردم استعجال به معنی که به شکایت برسه غلطه. و انما آچی شد گفتم نیدین که ظاهرن کسی نیده بود. اولش چه بود؟ یدخل و اهل الزلاله الجنه. حقیق است بر خدا که پیغمبر اکرم فرمودن یا علی که اهل زلالت را به بهش ببره. زلالتی اینجا به چه معنا؟ یعنی امامشون گم است از دستشون، یعنی از در دسترسشون نیست. مکان امام معلوم نیست. و انما ظلوا، اول حدیث بود که اینا اهل زلالت رو خدا ببرد به بهش. زلالت اینجا یعنی چی؟ یعنی ظلوا عن مکان امامهم و عن معرفت شخصه. از این که امامشون رو کجا هست و بدانن در چه مکانن آگاه نیستن، در زلالتن، یعنی آگاه نیستن. و همچنین شخص حضرت هم براتون مخفی است. اینا شدن اهل زلال. اهل زلالی که باید کجا برن؟ باید بهش برن، از باب این که در دوران غیبت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام پایبند به این حقیقت و جدی حال توجه به وجود مقدس حضرتش دارن. و خوشا به حال اونایی که تو این زمینه کار میکنن با خودشون. و لطف خدا و خود آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا به گونه ایست که وقتی کسی جدی در حد اطمینان که باشه ولو به یقین نرسیده باشه اما کار کنه، صبح به یاد حضرت باشه، شب به یاد حضرت باشه، مواقع مختلفی باشه، این دعاهایی که رسیده گاهی بخونه، این زیارت ها گاهی بخونه، دل به حضرت بده، در این زمینه کار کنه، اونقدر عطوفت حضرت بسیار و لطف بی پایان خداوند متعال شگفت انگیز که دستشو هی میگیرن 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 تا به یقین یقین برسن، یقینه که هیچ تردید داره ولو محضر حضرت مشرف نشه، ولی بهش لطف میکنن، لطف ها میکنن. و خوش به حال اونه که اتفاقا روح داده باشه براشونو خدمت رسیده باشن، که البته خیلی از ادعاها حالا من یه وقتی بود بحثش بکنیم دروغینه یا اشتباهاتیست، و اما خیلی از موارد هم پیش آمد کرده برای بزرگانی که اینا خیلی درک کردن وجود مقدس حضرت را و دیدگانشون روشن شده به دیدار وجود مبارک حضرت. درباره خدا رحمت کرده علامه بزرگوار علامه هلی نوشتن که ایشان یه وقتی در سفری بود و در مسیری که می رفت دید که یه آقایان دارم می رفت. سلام علیکم. در مسیران دو هر دو در یک جهتی در حرکت. یکم صحبت که شد علامه هلی یه مشکلاتی داشت تو مطالب علمی، کم کم زمینه صحبت های علمی شد، دید عجب این بزرگوار خیلی آگاهه. کم کم اون مشکلاتش رو مطرح کرد. این بزرگوار با یک نشانه های خاصی آدرس اون مطالب رو و مشکلاتش حل کرد. دید عجب خود علامه هلی که این شخصی هست که خودش حلال مشکلات، حالا مشکلات چیه؟ این بزرگوار کیه؟ تو راه هم برخورد کردن به همون. و کم کم به ذهن زد که نکنه آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا باشه، نکنه حضرت باشه. در این بین که تو همین فکر بود تازیانه دستش بود که رو مرکبش بود، افتاد تازیانه از دست رو زمین. گفت حالا از خودشان سوال میکنم شما کی هستین و آیا میشه امام زمان را در زمان غیبتشون دید؟ تازیانم که افتاد به ایشان عرض کردم که شما کی هستی؟ آیا میشه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام دید؟ تازیانه رو برداشتن دادن دست من، گفتن چطور نمیشود دید که الان دست تو در دست حجت خدا هست. در دست حجت خدا جان به قربانشون. درباره همیشان هم نقل میشه که یک کتابی یک سنی نوشته بود بر ضد شیعه، بسیار کتابش مطرح شده بود، ایشان ناشناس خودش به درس اون سنی رسونده بود و مدت شرکت کرد تا مانوس شد، رفیق شد که بتونه درخواست کنه و بشه کتابش بگیره استنساخ کنه و بعد رد کتابو بنویسه، و همین کارو کرد. مانوس شد و یه روز گفت استاد این کتاب رو میشه من داشته باشم نگاه کنم ببینم از کتاب استفاده کنم بهتر؟ گفت من نثر کردم این کتاب به کسی ندم الا اینکه مگر یک شب بیشتر به امانت نگیره. یک شب بیشتر نبود، یک شب ابنت، یک شب بهت میدم. ایشان گفت خیلی خوشحال شد، یک شب نشست به استنساخ که ببینیسه از کتاب، ولی کتاب حالا هر چقدر بوده یک کم کم ایشان خسته شد و نیمه شب خوابش گرفت، خوابش گرفت خسته شد و خوابش برد داره کتاب می‌نویسه، می‌خواد بنویسه. یه وقت همون وقتی که خسته شد دیدی آقای تشبه آوردن، گفتن خسته شدی مثل که حالا تو می‌خوای بخوابی بخواب، من هم از تو می‌نویسم. این افتاد خوابش برد، خوابش برد، سحر بیدار شد دید کتاب نوشته شده، آقا هم تشریف ندارن، آخرش هم نوشتن که کتبه الحجه. جان به قربان شما. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، ای پادشاه خوبم، ای پادشاه خوبم، داد از غم تنهایی آقا جان بی تو بلب آمد، جان بی تو بلب آمد، وقت است که بازای آتاین، وقت نمی کنیم که وقت است، درخواستمون این استجار نیست. آری ای پادشاه خوبم، داد از غم تنهایی جان بی تو بلب آمد، وقت که با زایی یبن رسن، یبن رسن، یبن رسن، یبن رسن، یا بقیت الله که شبت دیدامون به نور جمالتون روشن شبت، كيف جمعت بش نبيم أنا الإمام المنتظر أي غبايا بادشاهي راس بر أندام تو زينة تاج نگین از گوهر عزیزان شما ما رو متاثر میکنه، هرچه بدیم هرچه هستیم، اما به حقیقت میدونید دوست داریم شما بزرگواران را، گرچه ضعف های فراوان داریم، نفرت داریم از دشمنانتون، همه از صمیم دل میگوییم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالمك. آقا هر جا هستیم اما تا یاد میکنیم سر بریده بالای نیزه مقابل عزیزان شما. لا اله الا الله. گایم پیاده حرکتشون میدادن، من چجور تعبیر کنم شما چجور بشنوید؟ بسیار دل خراشه. در مقاتل نوشتن بی بی زینب علیه السلام میگفتن گاهی ما رو پیاده را میبردن، زمین پست و بلندی داشت، گودال داشت، خار و خاشاک داشت، بچه ها نمی شد پا به پای ما حرکت کنن، بمیرم ما آهسته تن حرکت می کردیم که بچه ها بتونن را بیان. لا اله الا الله. با نیزه ما رو می زدن.